ساعت 16 4 عصر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چهارده تن از افراد نظامی اوکراین در پی سرنگون شدن یک هلیکوپتر توسط شورشیان مسلح کشته شدند. روسیه، قزاقستان و بلاروس یک پیمان همکاری‌های اقتصادی امضا کردند. و ژنرال سیسی با بیش از 95% آرا رئیس جمهوری مصر شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا که در پنج شنبه 8 خرداد 1393 میشنوید. الکساندر تورچنیف رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که 14 تن از افراد نظامی این کشور از جمله یک ژنرال ارتش آن کشور در پی سرنگون شدن یک هلیکوپتر توسط شورشیان مسلح کشته شدند. پیشتر جدایی طلبان شرق اوکراین از سرنگون کردن یک هلیکوپتر دیگر ارتش اوکراین در نزدیکی شهر اسلوویانسک خبر داده بودند. سرنگونی این هلیکوپتر و مرگ مسافرانش در پی گزارش‌های مبنی بر تیراندازی‌های شدید در همین منطقه منتشر شده است. شهردار خودخوانده منطقه جدایی خواه اسلوویانسک در شرق اوکراین نیز اعلام کرده که 4 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا که اوایل هفته ناپدید شده بودند در اختیار نیروهای مدافع روسیه هستند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از این مقام گفته است که حال این 4 تن مناسب است و آنها به دلیل به گفته او ذوق زدگی بیش از حد بازداشت شدند. 4 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا اتباع دانمارک، ترکیه، استونی و سوئیس هستند و شهردار اسلوویانسک متعهد شده که آنها به زودی آزاد می شوند. در دونتسک نیز در روز چهارشنبه یک گروه 11 نفره از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بازداشت شدند که ساعتی بعد این سازمان اعلام کرد ارتباطش با این افراد بار دیگر برقرار شده است. رهبران روسیه، قزاقستان و بلاروس روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان پیمان تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کردند. بر مبنای پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این سه کشور از آغاز سال آینده میلادی یک حوزه متحد برای تعرفه‌های گمرکی تشکیل می‌دهند. نورسلطان نظربایف که میزبان ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو برای امضای این پیمان بود به خبرنگاران گفته است برخی ادعاها مبنی بر این که این اتحادیه به معنای احیای اتحاد جماهیر شوروی سابق است صحت ندارد. رئیس جمهوری قزاقستان افزود که این پیمان بر مبنای اجماع تشکیل شده است. بنابر گزارش ها، رؤسای جمهوری ارمنستان و قرقیزستان نیز در این گردهمایی شرکت کرده تا درباره عضویت در این اتحادیه گفتگو کنند. روسیه در تلاش بود تا اوکراین نیز عضو دیگر این اتحادیه باشد، اما رئیس جمهوری پیشین این کشور که از حمایت مسکو برخوردار بود و حاضر به امضای توافق اقتصادی با اتحادیه اروپا نشد، در پی اعتراضات از کار برکنار شد. اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق ارتش این کشور، با کسب بیش از 96% آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. این گزارش افزوده که ژنرال السیسی آرای حداقل 21 میلیون نفر از شرکت کنندگان در انتخابات را به دست آورده است. عبدالفتاح السیسی در مقام ریاست جمهوری مصر جایگزین محمد مرسی می شود که خود 2 سال پیش در انتخابات دموکراتیک رئیس جمهور شد، اما پس از 1 سال با فشار ارتش از قدرت برکنار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در توضیح سیاست خارجی دولتش از مذاکرات هسته‌ای با ایران حمایت کرد و گفت برای نخستین بار در 10 سال گذشته شانس خیلی بالایی برای دستیابی به توافق اتمی با ایران وجود دارد. همکارم کیان معنوی در گفتگویی با مجید محمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، نخست ارزیابی او از این دیدگاه آقای اوباما را جویا شده. با هم بشنویم نظرات مجید محمدی رو.
من فکر میکنم ارزیابی آقای اوباما بر 3 واقعیت یا 3 اطلاع متکی هست. واقعیت اول تأکید مقامات ایران هست، بلخص آقای روحانی و آقای ظریف، بر اینکه طرف ایرانی جدی هست برای اینکه این مذاکرات رو به نتیجه برسونه و یک توافق نهایی به دست بیاد. ابتدا هم گفته میشد تا ماه ژوئن، بعد هم مشکلاتی در مذاکرات وین به وجود اومد و امروز از رسیدن به توافق در 6 ماه دوم مقامات ایران دارن صحبت میکنن. واقعیت دوم مذاکرات خانم اشتون با آقای ظریف در استانبول بود در چند روز گذشته که هر دو طرف گفتن این مذاکرات مفید بوده و یک راه برون رفتی رو نشون میده. و نکته سوم همکاری جمهوری اسلامی هست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بسیاری از مسائل مابقی الاختلاف، که خب این خوشبینی رو به طرف‌های غربی میده که میتونن با جمهوری اسلامی به نتیجه برسن.
آقای محمدی، شما شما از روند مذاکرات مطلع هستید. می‌دونیم که در این مقطع طرفین 5+1 و ایران گهگاه به دشواری و کند پیش رفتن مذاکرات هم اشاره می‌کنند. این مثبت اندیشی که از رئیس جمهور آمریکا مشاهده میشه چه تأثیری میتونه در ادامه مذاکرات داشته باشه؟
ببینید، چون قرار هست در مذاکرات دو طرف به مصالحه برسن، اگر دو طرف عزم جدی داشته باشن در به نتیجه رسوندن مذاکرات، در نهایت ما به توافق میرسیم. چون این عزم وجود داره، هم امروز در جمهوری اسلامی این عزم به چشم میخوره و هم در 5+1 این عزم به چشم میخوره برای رسیدن به توافق، همین هست که راه رو برای توافق باز میکنه. اختلافات جدی وجود داره در 4 مسئله، بالاخص در تعداد سانتریفیوژ ها در نیروگاه عراق. اینا مسائل جدی هست، اما چون دو طرف جدی هستند در پیشبرد مذاکرات، خب این خوشبینی رو هم برای مقامات سیاسی به وجود میاره، مثل آقای اوباما یا آقای روحانی که قبلا صحبت کرده بودن، و هم برای ناظران ما این خوشبینی رو در سخنان و تحلیل‌های اونها هم میتونیم مشاهده کنیم.
آقای اوباما بار دیگر به این که همه گزینه‌ها روی میز هست اشاره کرده. فکر می‌کنید اگر به دلایلی این فرض رو در نظر بگیریم که مذاکرات به نتیجه‌ای نرسه، چه چشم‌اندازی رو شما پیش‌بینی می‌کنید که در صورت موفق نبودن مذاکرات پیش بیاد؟
اگر جمهوری اسلامی بناش در آینده مذاکرات همکاری و رسیدن به مصالحه نباشه، تنها گزینه‌ای که وجود داره امروز در برابر 5+1 تشدید تحریم ها. دوباره ما برخواهیم گشت به شرایطی که حدود 1.5-2 سال پیش داشتیم. تحریم های نفتی تشدید خواهد شد و جمهوری اسلامی چون این داستان رو تجربه کرده و بحران های اقتصادی رو تا حدود زیادی با گوشت و پوست و خون لمس کرده، من خیلی بعید میدونم که مقامات جمهوری اسلامی دوباره خودشون رو در همون شرایطی قرار بدن که حدود 1.5-2 سال پیش قرار دادن.
گفتگوی مجید محمدی رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا. حالا وقت اونه که سری به شماره پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام‌های شما رو بشنویم.
آقای روحانی ریاست جمهوری میفرمایند که به نام دور زدن تحریم‌ها جیب مردم رو زدن و واقعا هم همین طور بودیم. الان هم که بعد از انتخابات بشار اسد که بیش از 160 هزار تا کنون کشته به جا گذاشته و 10 میلیون آواره، دولت ایران تصمیم داره سوریه رو بازسازی کنه برای آشتی مردم با آقای بشار اسد. و واقعا اگر چنین کاری بکنه جای تأسفه، چون هنوز خرابی های جنگ و زلزله در کشور خودمون باقی مونده. و از کجا معلوم این بار خزانه دولت رو به عنوان بازسازی کشور برادر سوریه غارت نکنن؟
میخوام به این آقای احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران بگم آقای روحانی یه کلام حرف حق زده. شما چطوری دارین این حرفا رو میزنین از خودتون در بیارین؟ آخه مگه شما وکیل وفی مردم ایرانین؟ آخه شما مگه نماینده خدا روی زمین هستین؟ شما چه کاره هستین که میخوین جهنم و بهشت؟ ما دلمون نمیخواد بریم بهشت، ما میخوام بریم جهنم. راش هم اسفالت باشه یا خاکی باشه میریم جهنم. شما خودتون تمام ثروت مملکت رو به باد دادین همسایه شما. حالا برای ما هم تصمیم میگیرین که ما باید چه کار بکنیم چه کار نکنیم؟
میخواستم این آقای خامنه‌ای بگم با این ایده ها و نظریاتی که میده، من نمیدونم یک شبه بهش وحی میشه چی میشه، حتما وحی میشه دیگه. نسل رو زیاد کنید که برن ببرن اینا تو جبهه ها بکشن، میخوان اسلام رو پاینده نگه دارن. اگه راست میگه آقای خامنه‌ای، برو اون جوانایی که الان از فرط اعتیاد، خود من یکی از کسایم که بچه‌م اینجوری از دست دادم، فرط اعتیاد از فقر و گرسنگی، دختری که تو فحشا داره قرض میزنه، اونو جمع کن. اون نسل جدید رو به حالش برس که نه بدبختا کار دارن نه آینده روشنی دارن، هیچی ندارن. اگه راست میگه اونا رو درست کن. برای بعدها تو داری میگی بچه بیارین که شاید برای بعدها لازم باشه تو ایران. اگه اسلامتون اینجوری بود به قرآن، خود من یه آدم مؤمنی بودم، هممون از اسلام زده شدیم.
از نمایندگان محترم مجلس ایران خواهش میکنم، حالا که در مورد مضر بودن بنزین های توریدی دارن تحقیق میکنن و بررسی میکنن، در مورد این که صدها نفر دارای تومور مغزی شدن در ایران به خاطر پارازیت هایی که روی رادیو و ماهواره میفرستن، این هم خواهش میکنم جدی بگیرن، جلوی کار رو بگیرن اگر که ممکن هست، که ضررش به اندازه بنزینا کمتر نیست. اگه بیشتر نباشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی از وضع خرید کتاب و کتابخانی در ایران از رکود در فضای نشر ایران و پایین آمدن تیراژ کتاب تا 500 نسخه خبر داده. بر اساس این گزارش، برخی از فعالان حوزه نشر عامل اصلی این وضع را بی‌اعتمادی مردم به کتاب‌های منتشر شده که از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شده دانستند و برخی دیگر مسائل اقتصادی را عامل مهم در عدم رویکرد مردم به خرید کتاب نامیدند. شیرین فامیلی همکارم در گفتگوی با شهریار مندنی‌پور، رمان نویس ایرانی در برلین، از او پرسیده تا چه حد عامل اقتصادی موجب بی‌علاقگی مردم به خرید کتاب شده است. شهریار مندنی‌پور:
فکر نمی کنم زیاد تأثیر داشته باشه. کتاب گرون هست، ولی خب اینقدر تأثیر گذار نیست که تو سبد خرید خانواده هست. در ذهن خب کتابخونه‌های عمومی هم هست، روزنامه خونده نمیشه. یا نمی کنم گریز از مطالعه فقط به خاطر گرون بودن کتاب باشه.
وضع کتابخانه‌های نظیر کتابخانه‌های عمومی از نظر جلب علاقه‌مندان به کتاب چطوره؟
این کتابخونه کتاب داره مرجع نداریم که بتونه راهنمایی کنه اعضا رو و تشویقشون کنه و بهترین کتاب بر حسب سلیقه‌شون و بر حسب میزان مطالعه‌شون بهشون معرفی کنه. من خودم یه مدتی سرپرست کتابخونه‌های فارس بودم و دیدم که بعضی از کتاب داره ما اصلا از کتاب خودشون هم بیگانه هستن. براشون این برنامه رو گذاشتم که ماهی یک کتاب بشینن تو خود کتابخونه و ماهی یک کتاب رو خلاصه کنن. کتابدار داشتیم که میداد عضو کتابخونه براش این خلاصه نویسی انجام بده. متاسفانه یه مقدارم تنبلیم تو کتاب خوندن ما ایرانی هم تو مطالعه.
آقای مندنی پور، اساسا چه عواملی باعث میشه که مردم در ایران کتاب نخونند؟
اول اینکه از کشور ما سلطه فرهنگ شفاهی گفتار محوری برقراره تا کتابخانی و تحقیق، بعد انگار نوعی حراس از اندیشمند شدن در مردم هست. دیدن که چه کسانی که اهل مطالعه بودن یا اندیشمند بودن یا نویسنده بودن چه بلای سیاسی سرشون اومده. در خود فرهنگ فارسی حرکت ضد کتابخونی وجود داره. چند تا اصطلاح دقت کنید: کسی که کتاب میخونه بهش میگن کرم کتاب، بسیار توهین‌آمیزه، یا میگن فلانی سرش بو قرمه سبزی میده، کلش بو قرمه سبزی میده. بعد اکراه دولت‌ها از اینکه مردم اهل مطالعه‌ای داشته باشن، بعد کمبود کتابخونه‌های عمومی به مفهوم واقعیش و کمبود کتاب‌های جذاب در این کتابخونه‌ها مثل رمان که بهترین نوعه که یه شخص رو به مطالعه عادت میده، به جوان رو عادت میده به مطالعه.
بعضی از ناشران مطرح می‌کنن که مردم کتاب نمی‌خرن چون به کتاب‌هایی که منتشر میشه بی‌اعتمادن. علت این بی‌اعتمادی چیه؟
سانسوره. خیلی از بخشای جذاب کتابا سانسور میشه، چه رمان، چه کتاب تحلیلی، چه کتاب تاریخی، یا اجازه نمیدن یا به شدت سانسور میشه. خب طبیعیه که خواننده زیاد اختیاری نداشته باشه که یک کتاب سانسور شده رو بخونه.
و در این میان نقش آموزش و پرورش در تربیت جامعه کتابخوان در ایران چی هست؟
خب مقصر است که فعلا آموزش پرورش با سیستم غلط آموزشیش شاگرد رو وادار میکنه که متن حفظ کنه و طوری برخورد میکنن با شاگردها حتی تو دانشگاه که از کتاب گریزون میشن. اینا فقط برای رفع تکلیف یک کتاب درسی میخونه و دیگه ته دلش شوقی برای کتاب خوندن نخواهد، بیزار میکنن. بعد نبود ادبیات راستین در کتابهای ادبیات مدرسه ها و حتی دانشگاه ها، یعنی نویسنده های اصلی ما، نویسنده هایی که به مفهوم واقعی نویسنده هستن یا شاعران، آثارشون وجود نداره در این کتاب ها. کتاب فارسی به نوعی خودش یه جور کتاب دینی شده، کتاب ادبیات فارسی تو مدارس.
شهریار مندنی‌پور بود، رمان نویس ایرانی ساکن برلین، که همکارم شیرین فامیلی با او درباره وضع کتاب و کتابخانی در ایران گفتگو می‌کرد. اگر می‌خواهید مطالب و خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتری رو از ایران و سراسر جهان بخونید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که همکنون با مطلبی درباره افزایش موارد مشکوک ابتلا به ویروس کشنده کرونا در کرمان بروز شده. همچنین می‌تونید در نظرخواهی ما که گوشه سمت چپ وبسایت رادیو فرداست شرکت بکنید. سری هم به لینکی بزنید که ما به مناسبت در پیش بودن جام جهانی 2014 برزیل راه انداختیم. ایران در جام جهانی 2014 برزیل، مطالب خوندنی اونجا هست. با رادیو فردا بمانید.